ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می شنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکساد هستم. یک ساعت با شما در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل جمعه 29 مهر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 21 روز از ماه اکتبر سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهای خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات آرام و دلپذیری را گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخست اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. از همکارم بابک قفوری آذر. بابک، شامگاه خوش.
شامگاه شما هم خوش باشه، شامگاه شنوندگان هم امیدوارم خوب باشه، روز خوبی تا به حال پشت سر گذاشته باشن.
بابک، تازه نفسی بگو، چه خبرهایی رو برای شنوندگان در نظر گرفتی تا به آگاهیشون برسونی؟
در صدر خبرها که اقدام اتحادیه اروپا است که درباره طرح دخالت ترور در آمریکا نام 5 نفر رو به لیست تحریم‌ها اضافه کرده و همچنین درخواستی که امروز ایران کرده از اینکه نیروهای خارجی در لیبی به عملیات خودشون پایان بدن.
متشکرم، میشنویم.
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه اعلام کرد که 5 نفر را به دلیل دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه، دسترسی‌های مالی و بانکی این 5 نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع می‌شود. در این بیانیه به اسامی این افراد و نیز ملیت آنها اشاره نشده است. آمریکا، بریتانیا و کانادا نیز هفته گذشته 5 ایرانی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحت تحریم قرار داده بودند. روز پنجشنبه نیز دفتر دادستان فدرال آمریکا در منطقه منهتن نیویورک رسما اتهامنامه منصور ارباب سیار و غلام شکوری، دو ایرانی متهم به شرکت در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را صادر کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز جمعه با استقبال از کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، اعلام کرد که اکنون دیگر بهانه‌ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی در لیبی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست همچنین خواستار روی کار آمدن یک نظام مردم سالار در لیبی شد. معمر قذافی روز پنجشنبه در شهر سرت کشته شد. هیلاری کلینتون اعلام کرد آمریکا انتظار دارد پاکستان اجازه ندهد خاک این کشور به پناهگاهی امن برای شورشیان افغانستان تبدیل شود. وزیر امور خارجه آمریکا که در اسلام آباد صحبت می‌کرد گفت امکان ندارد که مارها را در انبار پشت خانه‌تان نگه دارید و انتظار داشته باشید که صرفاً همسایه شما را بگزند. در همین حال حنا ربانی، وزیر خارجه پاکستان، گفت مشکل وجود پناهگاه‌های امن برای تروریست‌ها در دو سوی مرزهای افغانستان و پاکستان وجود دارد و مختص پاکستان نیست. وزیر امور خارجه آمریکا پیش از سفر به اسلام آباد روز پنجشنبه در کابل با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، دیدار کرده بود. فؤاد شمس، از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران، بعد از تحمل 3 ماه حبس از بند 350 زندان اوین آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، این فعال دانشجویی روز 10 مرداد ماه برای تحمل باقی مانده محکومیت 6 ماهه خود به زندان اوین منتقل شده بود. آقای شمس دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در آذر 1388 بازداشت و سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود.
متشکرم بابک غفوری آذر، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اتهام توطئه تروریستی در آمریکا را مسخره می‌داند. گزارشی در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد. جامعه بهائیان روز جمعه گزارش تازه‌ای از فشار بر اعضای این جامعه در ایران منتشر کرد. با سخنگوی جامعه بهائیان کیان معنوی گفتگو می‌کند. رکود 50% از صنایع ایران را در بر گرفته است. همکارم بهروز کارونی نظر یک اقتصاددان را پرسیده است. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله برنامه هفتگی پیک فرهنگ، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. وزیر اطلاعات ایران از دولت آمریکا خواست دست از شیطنت‌های به گفته او ابلهانه بردارد. حیدر مصدحی در رابطه با اتهام ترور ایران در خاک آمریکا آن را مسخره خواند و گفت این کدام دستگاه اطلاعاتی است که افسر اطلاعاتی خود را در خاک حریف از طریق تلفن هدایت می‌کند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد از واکنش وزیر اطلاعات و دیگر مقام‌های ایران درباره اتهام ترور ایران در خاک آمریکا.
شاکلی شخصیت فردی که به عنوان عامل ترور معرفی شده است آنقدر با ویژگی‌های یک همکار اطلاعاتی فاصله دارد که حتی ضعیف‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی جهان حاضر نیستند چنین فردی را به همکاری بگیرند، چه رسد به اینکه مأموریتی عملیاتی آن هم در خاک آمریکا به او بدهند. این گفته‌ها واکنش حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به اتهام توطئه سفیر عربستان سعودی در واشنگتن است. البته وزیر اطلاعات اتهامات ایالات متحده علیه ایران را ادعای سخیف و مبتذل خوانده و به آمریکایی‌ها هشدار داد پاسخ به تعبیر او شیطنت آمریکایی‌ها قطعاً مضاعف و شدیدتر از عمل آنها خواهد بود. پس از اعلام توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا توسط نیروهای سپاه قدس ایران، در روزهای اول مقامات مختلف جمهوری اسلامی از جانشین فرماندهی سپاه گرفته تا رؤسای مجلس و قوه قضاییه همگی این مسئله را مضحک خواندند و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم آن را مزخرف خواند.
ما عادت کردیم به این حرفا. ما بهترین چیزش میگه با اعدام من رو به لغو، من رو کراما. اینقدر از این مزخرفات ما شنیدیم در این 32 سال که بهترین چیز اینه که گاهی واقعا اینه که اصلا آدم توجه نکنه.
در روزهای بعد در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سکوت کامل به سر می برد، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی در جمع مردم کرمانشاه گفت
تو این چند روزه هیاهو کردن، جنجال کردن، یک تهمت بی‌معنی و مهملی رو به چند نفر ایرانی نسبت دادن در آمریکا، این رو بهانه ای قرار دادن برای اینکه جمهوری اسلامی رو مطرح کنن به عنوان مدافع از تروریسم. نگرفت، نمیگیره، از این توطئه ها مرتب پی در پی از سوی اونها انجام میگیرد، بیفایده، بی اثر. میگن میخواهیم ایران رو منزوی کنیم، خودشون منزوی شدن. امروز هیچ دولتی در دنیا در میان ملت ها به قدر آمریکا منفور نیست.
بعد از این واکنش رهبر ایران بود که محمود احمدی نژاد نسبت به این واجرا واکنش نشان داد، اما نه واکنشی تند همانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی.
ما رو متهم میکنن ملت ایران رو به ترور، تروریسم. بابا ترور مال آدم های بیفرهنگه. ملت ایران ملت بافرهنگه، ملت تمدن سازه، احتیاج نداره به اینا. ملت ایران کجا احتیاج داره به ترور؟
البته لحن متفاوت محمود احمد نژاد با دیگر مقامات جمهوری اسلامی توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد، به طوری که علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن نه تنها لحن بلکه محتوای گفته‌های آقای احمدی نژاد را با دیگر مسئولین متفاوت می‌دانست.
به نظر میاد که هم در لحن متفاوت هم در محتوا. در لحن به این دلیل که می‌بینیم که خیلی آرام‌تر صحبت گفته، در محتوا به این دلیل که می‌بینیم که به جای اینکه حمله بکنه به عربستان، به آمریکا و به طور مشخص پاسخ بده به موارد مشخص، بیشتر یک ارزیابی اخلاقی در مورد ترور به دست داده و این دلیلش هم روشنه. دلیلش این هست که شخص آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه در ایران با توجه به سابقه مشارکتش در ترورهای خارج از کشور شناخته شناخته میشه و به دلیل اینکه دولت آقای احمدی نژاد سردترین روابط رو با عربستان سعودی در طول سالهای گذشته داره و این روابط در طول حتی دو سال گذشته روز به روز بحرانی تر شده، به نظر میاد که آقای احمدی نژاد میخواد تا حدی خودش رو از اینکه در مزان اتهام هست در مورد بدتر کردن روابط با عربستان خارج کنه.
در حالی که رئیس جمهور ایران در بین مقامات جمهوری اسلامی آرامترین انتقاد را از اتهام دولت آمریکا به ایران بیان میکند، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد که رابطه سردی بین او و رئیس جمهور وجود دارد، دولت آمریکا را تهدید به افشای ارتباطات آن کشور با گروه ریگی و شبکه 30 نفره از به گفته او جاسوسان آمریکایی بازداشت شده در ایران می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جامعه جهانی بهائیان روز جمعه بیانیه تازه‌ای را منتشر کرد که در آن تبلیغات رسانه‌ای سیستماتیک و سازماندهی شده جمهوری اسلامی ایران علیه بهائیان بررسی شده است. همکارم کیان معنوی در گفتگو با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهائیان، درباره همین گزارش یا بیانیه تازه سوال کرده است.
این گزارش در حقیقت روند تبلیغاتی ایران علیه بهائیان در 30 سال گذشته بررسی کرده، یعنی در یه دوره 16 ماه از 26 آذر 1388 تا 26 اردیبهشت 1390، این دوره رو به تبلیغاتی که جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان از طریق تلویزیون، رسانه ها، اینترنت، رادیو، مقاله های مختلف بله بهائیان نوشته و تهیه کرده رو به اینا نگاه کرده و از اینا یک گزارش تهیه کرده که نشون میده چطوری در 30 سال گذشته و به خصوص در این دوره که الان عرض کردم حکومت ایران سعی داشته که جامعه بهائی رو غیر انسانی و یه جوری شیطانی برای مردم جلوه بده و اسم این گزارش هم پس تحریک به نفرت، اقدامات رسانه های جمعی ایران برای شیطانی جلوه دادن بهائیان.
این گزارش قرار هست روز جمعه منتشر بشه و گویا شما یک کنفرانس خبری هم در این ارتباط دارید.
بله، جمعه ساعت 1 به وقت نیویورک.
آیا گزارش ویژگی خاصی داره و برای اولین بار هست یا اینکه قبلا هم گزارش‌های از این دست جامعه جهانی بهائی ارائه داده؟
از این نوع گزارش فکر می‌کنم اولین بار باشه که در این مورد، در مورد اقدامات رسانه جمهوری اسلامی علیه ایران، ما همچین گزارش تهیه کردیم.
ممکنه در مورد نکات مهم و برجسته این گزارش کمی بیشتر توضیح بدین؟
نکات مهم این گزارشی که هست که در حقیقت یکی از کارهایی که از طریق شیطنت دادن بهائیان از طریق تبلیغات حکومت ایران سعی کرده داشته باشه این بوده که بهائیان ایران رو به عنوان یک جور بیگانه در وطن خودشون نشون بده، با اینکه بهائیان جزئی از مردم ایران هستن و حتی جزئی از ایران سرچشمه گرفته، ولی با این حال با تبلیغات و اقدامات که بالای جامعه کردن سعی کردن بهائیان رو یک جور انسان‌های دیگه بدونن که جزئی از مردم نیستن، با مردم تفاوت دارن. دومی که این تحریکات با پشتیبانی دولت انجام شده، یعنی تبلیغات همه یا از طریق رسانه‌های رسمی ایران تولید شدن و یا تو وبسایت‌هایی که ما نگاه کردیم بررسی کردیم بیشتر این وبسایت‌ها از طرف افرادی که طرفدار دولت بودن.
آیا گزارش شما به وضعیت کلی زندگی بهائیان در جامعه امروز ایران هم پرداخته؟ مثلا مشکلاتی که بهائیان در جامعه امروز ایران باهاش روبرو هستن؟
بله بله، هم مقدمش اومده که چطوری از بهائیان از اول انقلاب تا حالا 200 بهائی اعدام شدن، فعلا در حال حاضر 112 بهائی تو ایران در زندان هستن که بعضیش هم در شتم و شکنجه قرار گرفتن تو زندان. این چیزایی هست که از ابتدای انقلاب تا حالا بوده و هنوز ادامه داره و این تبلیغات نه تنها بهایی دستگیر میشن زندانی میشن، بلکه این تبلیغات یه جورایی سعی میکنن که مردم تحریک کنن که خودشون بهاییان نفرت پیدا کنن و اونها هم به این اقدامات میرقامه شروع کنن و یعنی بوده مواردی که من افراد ناشناس قبرستان بهایی رو تخریب میکنن و دولت انکار میکنه این کارو، ولی معلومه که فقط افرادی ناشناس از جامعه نیستن که میتونن بدون پشتیبانی دولت این کار انجام بدن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. بیش از 50% از صنایع ایران در حال رکود به سر میبرند. خبرگزاری ایلنا این خبر را به نقل از عباس وطن پرور، فعال کارفرمایی و عضو سابق جامعه کارفرمایی ایران در سازمان بین المللی کار اعلام کرده است. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، با اشاره به اینکه عوامل درونزا و برونزای بسیاری زمین ساز رکود در بخش صنعت ایران هستند، به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
از جمله این عوامل سیاست‌های کوتاه مدت و عوام‌گرایانه دولت و همچنین تنش‌های بیرونی و داخلی در جامعه ایران، نبود چشم‌انداز نسبت به آینده باعث شده که سرمایه گذاران مصرف کنندگان احساس بکنن ریسک بالاست و بنابراین مصرف کاهش پیدا کرده، سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده و این باعث شده که نقدینگی کمه. اما یه نکته رو نباید فراموش کرد، دولت برای پرداخت بدهیاش به بخش خصوصی مشکل داره. به زبان دیگه دولت الان بیشترین نقدینگی رو در دست داره اما همزمان بزرگترین بدهکار به بخش خصوصی، یعنی دولتی که بیشترین نقدینگی ارزی و ریالی رو در اختیار داره بزرگترین بدهکار به بخش خصوصیه و همین باعث شده که نتونه بدهیاشو پرداخت کنه. اگر خبرها رو تعقیب کنیم می‌بینیم که مدیران صنایع لبنیاتی هفته گذشته تجمع کردن در تهران در اعتراض به اینکه دولت نمیتونه یا نمیخواد پرداخت بکنه. این مسئله باعث میشه که بحران از یک صنعت به صنعت دیگه و منتقل میشه، از یک شرکت به شرکت دیگه و همچنین باعث میشه که کل صنایع دچار رکود میشه که ما در عرصه اقتصادی بهش میگیم اثر دومینو، اینکه یک شرکت وقتی ناتوان میشه پرداخت بدهیاش به شرکت‌های دیگه و این ادامه پیدا میکنه، تداوم پیدا میکنه، منتقل میشه به سایر شرکت و صنایع و باعث میشه که صنایع دچار رکود بشن. الان اگر بخوایم عامل اصلی رو در این رکود معرفی کنیم باید گفت که دولتی که به خاطر عدم شفافیت در نظام اقتصادیش و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، اتلاف منابع و استفاده نابهینه از منابع باعث شده که این بدهکاری بزرگ به بخش خصوصی ایجاد بشه و بخش خصوصی هم ناتوان از اینکه بتونه این مطالبات رو بگیره. به همین دلیل هم هست که ما شاهد این پدیده هستیم.
فکر میکنین که رکود در بخش صنعت چه تأثیری بر نرخ بیکاری داره؟ چون که مقام های دولت میگن نرخ بیکاری 11.1%، آیا این رکود 50% در بخش صنعت با نرخ بیکاری 11% همخوانی داره؟
البته سازگاری نداره، چون برای اینکه نرخ بیکاری 11% باشه باید ما یه رشد اقتصادی حدود فرضاً بالای 6% داشته باشیم. الان رشد اقتصادی چیزی نزدیک صفره. از طرف دیگه باز اگه بخوایم مقایسه بکنیم، اگه قرار بود نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه ما باید این رکود رو نمی‌داشتیم که داریم. و افزون بر این باید اضافه کرد که نرخ بیکاری در ایران بسیار بیشتر از این نرخ رسمی، کما اینکه بسیاری از کارشناسای اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس این نرخ رو بالای 30% یا چیزی حدود 30% میدونن. بنابراین نرخ بیکاری عدد صحیحیست و نه اینکه سازگاری داره با این رکود و نرخ بسیار پایین رشد اقتصادی.
برای حل مشکلاتی مثل رکود در صنایع و کاهش نرخ بیکاری چه اقداماتی لازم هست که به اجرا در بیاد؟
مهمترین کاری که لازم است انجام بشه اینه که یک چشم‌انداز روشن وجود داشته باشه که سرمایه گذاران و مصرف کنندگان بتونن احساس بکنن که امنیت اقتصادی سیاسی برقراره. متاسفانه به علت تنش در داخل و همچنین تنش زایی در خارج از کشور این چشم‌انداز لااقل در کوتاه مدت در دسترس نیست. از این گذشته میباید دولت شفافیت ناپاسخگویی استواره چنین چیزی باز در کوتاه مدت میسر نیست. بنابراین ما الان چشم‌اندازی نداریم که دولت بتونه در کوتاه مدت به اصلی ترین مسائل بپردازه که بتونه در پرتو اون لااقل چشم‌انداز روشنی رو ترسیم بکنه و چرخ صنعت و اقتصاد به گردش در بیاد.
آمریکا روز جمعه فشار بر پاکستان را برای سرکوب شبه نظامیان اسلامگرا افزایش داد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که به اسلام آباد سفر کرده، روز جمعه از پاکستان خواست اجازه ندهد خاک این کشور به پناهگاهی امن برای شورشیان تبدیل شود. همکارم فرینه عاصمی.
برای دومین بار در دو روز گذشته هیلاری کلینتون بر مقام‌های پاکستان فشار آورده که شبکه حقانی را سرکوب کنند. شبکه حقانی برای حملات تروریستی علیه افغانستان و پاکستان مقصر شناخته می‌شود. خانم کلینتون روز جمعه با رئیس جمهوری پاکستان و وزیر خارجه این کشور دیدار و مذاکره کرد. او در این دیدار گفت هر کس که غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار می‌دهد، می‌خواهد پاکستانی، افغان، آمریکایی یا هر کس دیگری باشد، نباید تحمل یا حمایت شود. ایالات متحده ی آمریکا اخیراً بارها نارضایتی خود را از اینکه پاکستان درخواست این کشور برای حمله نظامی به شبکه حقانی را رد کرده اعلام کرده. وزیر خارجه ی آمریکا در سفر اخیر خود به پاکستان به صراحت اعلام کرد این رفتار پاکستان دیگر پذیرفته نخواهد شد و احتمال دارد آمریکا خود برای پایان دادن به تهدید این گروه شبه نظامی وارد عمل شود. هیلاری کلینتون در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه پاکستان گفت پاکستان نقشی اساسی در حمایت از آشتی ملی در افغانستان و پایان دادن به اختلاف‌ها دارد.
ما مذاکرات مهمی با جزئیات کامل با مقام‌های پاکستان داشتیم و منتظر هستیم که این مذاکرات در روزها و هفته‌های آینده و نه در ماه‌ها و سال‌های آینده عملی شوند. زیرا کارهای زیادی برای انجام دادن داریم تا به اهداف مشترکمان با پاکستان برسیم.
خانم کلینتون همچنین گفت به طور مشخص از پاکستان خواسته اجازه ندهد خاک این کشور به پناهگاهی امن برای شورشیان تبدیل شود. حنا ربانی وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با همتای آمریکایی خود گفت که مشکل وجود پناهگاه‌های امن برای تروریست‌ها در دو سوی مرزهای افغانستان و پاکستان وجود دارد و مختص پاکستان نیست.
هیچ گونه حمایتی از پناهگاه‌های امن در درون پاکستان وجود ندارد. آیا پناهگاه‌های امن در دو سوی مرز پاکستان و افغانستان وجود دارند؟ بله. وزیر خارجه آمریکا درست میگوید. این پناهگاه‌ها در دو سوی مرز وجود دارند. آیا ما باید همکاری کنیم؟ تروریست‌ها در دو سوی مرزها وجود دارند. آیا نیاز داریم با همکاری هم به نتایج دلخواه برسیم؟ بله، ما می‌توانیم همکاری‌های بیشتر داشته باشیم تا به نتایج بهتر برسیم.
پاکستان میگوید تاکنون از حمله نظامی به شبکه حقانی در استان وزیرستان شمالی خودداری کرده چون نیروهایش متمرکز نیستند و این کشور در جنگ علیه ترور تا کنون قربانیان زیادی داده است.
فرین عاصمی: درون‌ها یا هواپیماهای بی‌سرنشین نه تنها به هراس‌انگیزترین کابوس مرگبار ستیزه‌جویان القاعده و طالبان بدل شده‌اند که معنای هزاران سالی واژه جنگ را نیز یکسره دگرگون ساختند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می‌گوید، این تغییر معنی در رویدادهایی که به کشته شدن معمر قذافی رهبر متواری لیبی انجامید به روشنی بازتاب داشت. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
بر پایه شماری از گزارش‌ها، معمر قذافی همراه ستونی از خودرو در حال گریز بود که زیر آتش یک هواپیمای جنگی فرانسوی و یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی جای گرفت. او ناگزیر از خودرو بیرون پرید و در لوله یک کانال آبرسانی در دست احداث پناه گرفت. نیروهای انقلابی در همین کانال بود که رهبر سرگشته، آشفته و سرنگون شده لیبی را به دام انداختند و به رغم درخواست‌های عاجزانه و ملتمسانه او که او را به گلوله نبندند، پاهایش را به گلوله بستند تا نتواند بگریزد و سرانجام با شلیک گلوله‌ای به مغز او به 69 سال زندگی و 42 سال خودکامگی او پایان دادند. نخستین گلوله‌های شادمانی مردم لیبی از این رویداد را سربازی به آسمان شلیک کرد که تپانچه ساخته شده از طلای ناب دیکتاتور سرنگون شده لیبی را همانند کودکی که به اسباب بازی دلخواهش دست یافته فخر فروشانه جلوی دوربین‌های عکاسی و فیلم برداری گرفته بود. در پی کشته شدن معمر قذافی که برش‌های ویدیویی بازتاب دهنده آن چشم تماشاگران را در سراسر جهان خیره ساخت، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همزمان با ابراز امیدواری به آینده‌ای مردم سالارانه برای لیبی یادآور شد که ناتو در عملیات براندازی دیکتاتور لیبی حتی یک سرباز هم به میدان نفرستاد. حضور هواپیماهای بی سرنشین که اصطلاحاً درون یا زنبور درشت خوانده می شوند و معمولاً نامهای هراس انگیزی مانند دومگیر در رنده دارند، در واقع سیمای جنگ در جهان ما را یک سر دیگر گون ساخته است. به گفته ای به زودی می توان لشکری انبوه را با همین هواپیماهای رسول مرگ و نابودی تار و مار کرد، بیان که حتی سربازی را به میدان جنگ با آن لشکر فرستاده باشیم. پیتر سینگر، نویسنده کتاب سیم بندی شده برای جنگ، انقلاب رباتی و درگیری در سده 21، در گفتگویی با ما حضور هواپیماهای جنگی بی سرنشین، رباتهای سرباز و زیردریایی‌های بی سرنشین را پایان بخش معنای 4000 ساله جنگ می‌داند.
That's an enduring story of war. Until today, and you know, one of the people who appears in the book is a Predator pilot.
حکایت پایدار جنگ این چنین است، دست کم تا امروز. یکی از شخصیت‌های این کتاب پرواز دهنده هواپیمایی بی سرنشین از نوع پردیتور در ایالت نوادا است که چند و چون به جنگ رفتن اما بالفعل شرکت نکردن در آن را شرح می‌دهد. آنها صبح بیدار می شوند، با اتومبیل سر کارشان می روند، یک هواپیمای بی سرنشین را با دستگاه کنترل از راه دور 12 ساعت تمام به پرواز در می آورند، با راکت هدفهایی را در هم می کوبند، بعد سوار ماشینشان می شوند و 20 دقیقه پس از در جنگ بودن به خانهشان می رسند و سر میز شام با بچه هایشان درباره تکالیف خانگی آنها حرف می زنند. این تحول بنیادی تحولی انقلابی در تاریخ است.
پیتر سینگر همچنین میگوید آمریکا همکنون نزدیک به 7000 سامانه دستگاه‌های پرنده بی سرنشین در عمل دارد، اما با شتاب میکوشد تا شمار هرچه بیشتری تولید و عقب افتادگی از نیروهای زمینیش را در این زمینه جبران کند. نیروی زمینی آمریکا همکنون به 12000 ربات نظامی مجهز است که در خونسا سازی بمب‌ها، شناسایی رزمگاه‌ها یا سرنگون کردن راکت و موشک‌های دشمن به سربازان آمریکایی یاری می‌رسانند. به گفته پیتر سینگر، گرفتن تصمیم به اعزام نیرو به رزمگاه‌ها که زمانی از دشوارترین تصمیم گیری های رهبران حکومت ها بود، به زودی اهمیتش را از دست خواهد داد.
Once sending troops off to war, putting them on the ground at risk that they might be killed was a big decision because the public might react.
اعزام نیرو به جنگ و با خطر مرگ روبرو کردن سربازان در رزمگاه ها زمانی نیازمند تصمیم گیری های جدی بود، چون واکنش جامعه به آن اهمیت بسیار داشت. اما مردم اگر یک هواپیمای بی سرنشین سقوط کند واکنشی نشان نمی دهند. در نتیجه شاهد تحولی در طرز اندیشیدن من به فعالیت عملیات ضد تروریستی هستیم.
البته نیروی دریایی آمریکا نیز به سهم خود بر شمار زیردریایی های بی سرنشینش می افزاید. زیردریایی هایی که در مأموریت های بلند مدت و طولانی سوخت خود را از مواد ارگانیک بستر اقیانوس ها تأمین می کنند و همزمان شبروانه پس و پیش می روند، اما چشم هیچ راداری آنها را نمی بیند. همچنان که وزوز زنبوروار هواپیماهای بی سرنشین، درون ها نیز زمانی به گوش می رسد که دیگر دیر شده. زنبور نیشش را زده و رفته است.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدیم. دوستان، در فرصت کوتاهی که دارم تا نیمه دوم، یادآوری میکنم که برنامه صدای شما، صدای فردا، هم روی فیسبوک رفت و صفحه این برنامه، صدای شما صدای فردا، در فیسبوک باز شده و در انتظار شما هستیم که در این صفحه سوالتون رو، نظرتون رو، پیشنهادتون رو، انتقادتون رو با ما در میان بگذارید تا در برنامه صدای شما صدای فردا به همه اونها بپردازیم. همینطور برنامه صدای دیگر، همینطور برنامه فردا آهنگ، بخش موسیقی، و رادیو پس فردا میدونید که رو صفحه فیسبوک هستن و از همه مهمتر صفحه فیسبوک رادیو فردا که لینک های صفحات برنامه‌های دیگر در این صفحه موجوده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از شما که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از ساعت 7 با ما بودید و درود میفرستیم به برخی از شنوندگان که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. همکارم بابک غفوری آذر آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی ما برسونه. بابک
با سلام دوباره. فرمانده نظامی ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید وی پایان مأموریت ناتو در خصوص لیبی را گوشزد خواهد کرد. دریادار جیم استاوریدیس این گفته را پیش از نشست شورای آتلانتیک شمالی نهاد گرداننده ناتو بازگو کرد. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت مرگ معمر قذافی در سرتر در روز پنجشنبه به این معناست که مداخله نظامی ناتو در لیبی رو به پایان است. با افزایش پرسش‌ها درباره اینکه دقیقاً چه اتفاقی در واپسین لحظات زندگی معمر قذافی به دنبال دستگیریش افتاد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت تحقیقات کاملی در خصوص مرگ وی باید انجام گیرد. مقامات لیبیایی اعدام وی را تکذیب می‌کنند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در رأس هیئتی وارد آنکارا شد. وی قرار است با احمد داوودوغلو وزیر خارجه، عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کند. همزمان با سفر علی اکبر صالحی به ترکیه، احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران استقرار سپر دفاعی موشکی ناتو در ترکیه را اقدامی نامناسب عنوان کرد و گفت این کار برای امنیت منطقه مشکل ساز است. جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه سفیر جمهوری آذربایجان را به وزارت خارجه احضار کرد. خبرگزاری مهر دلیل احضار سفیر جمهوری آذربایجان را تیراندازی در مرزهای دو کشور و کشته شدن یک سرباز مرزبانی ایران اعلام کرد. به گفته مقامات ایرانی، اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این حادثه همراه با یادداشت اعتراضی از سوی رئیس اداره امور مرزی وزارت امور خارجه ایران تسلیم سفیر جمهوری آذربایجان شده است. در تیر ماه گذشته نیز یک فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان در درگیری مرزی میان دو کشور کشته شده بود. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه اعلام کرد که 5 نفر را به دلیل دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه، دسترسی‌های مالی و بانکی این 5 نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع می‌شود. در این بیانیه به اسامی این افراد و نیز ملیت آنها اشاره نشده است. آمریکا، بریتانیا و کانادا نیز هفته گذشته 5 ایرانی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحت تحریم قرار داده بودند. روز پنجشنبه نیز دفتر دادستان فدرال آمریکا در منطقه منهتن نیویورک رسما اتهامنامه منصور ارباب سیر و غلام شکوری، 2 ایرانی متهم به شرکت در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را صادر کرد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسید. آرام آرام نوبت میرسه به پیک فرهنگ هفته کاری از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، من جان خاکزاد به اتفاق بابک غفوری آذر که در استودیوس و همینطور حسنی که امکان پخش ما رو در اتاق فرمان فراهم کرد، ساعت خوشی براتون آرزو میکنم و امیدواریم که با ما بمانید. در مجله شبانگاهی باز من خدمت شما خواهم بود. این شما و این پیک فرهنگ هفته کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با سینمای ایران در ویناله با ادامه اعتراضات در خارج از ایران به روند ادامه بازداشت برخی سینماگران ایرانی و صدور حکم حبس یا شلاق برای برخی دیگر از آنان.
من به طور قطع با هر گونه زندان برای هر روشنفکری، برای هر هنرمندی مخالفم.
یا من شنیدم که به خانواده اینها گفتن که شما اگر با رسانه ها مصاحبه بکنید کار اینا رو خرابتر میکنید.
و با بررسی محدودیت ها در زمینه نشر در ایران و روند افزایش انتشار ادبیات خلاقه زیرزمینی در خارج از ایران،
تو این چند سالی که اینجا بودم حدود 130 کتاب چاپ کردم که میتونم بگم نصفش نویسندگانش در ایران زندگی میکنن.
چهل و نهمین جشنواره فیلم در شهر وین یا وینناله این دوره از فعالیت خود را از 28 مهر ماه تا 11 آبان ماه به مدت 14 روز آغاز کرده. در این جشنواره حدود 300 فیلم در قالب فیلم‌های سینمایی، مستند، کوتاه و تجربی نشان داده می‌شود. امسال هم مانند سال‌های پیش فیلم‌های ایرانی جایگاه خاصی در جشنواره وینناله دارند که از آن جمله می‌توان به فیلم‌های به امید دیدار از محمد رسولوف، جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی و همچنین فیلمی از امیر نادری کارگردان ساکن آمریکا به نام کات که محصول ژاپن است اشاره کرد. جزئیات در گزارش شهرام میریان.
نه سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره جهانی فیلم در شهر وین پایتخت اتریش فعالیت سالانه خود را دنبال می کند. این جشنواره که به وینناله معروف است با آنکه بزرگترین فستیوال غیر رقابتی اروپا به حساب می آید، ولی با این وجود در پایان هر دوره جایزه ای از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم، جایزه ای با نام وین و همچنین جایزه ای از طرف خوانندگان روزنامه معروف اتریشی استاندارد به برندگان اهدا می شود. معرفی و قدردانی از شهرهای جهانی سینمای اتریش هم دیگر هدف فستیوال وینناله است. در 49مین جشنواره وینناله که از 28 مهر ماه آغاز شده و تا 11 آبان ماه به مدت 14 روز ادامه دارد، حدود 300 فیلم در راستای فیلم‌های سینمایی، مستند، کوتاه و تجربی بر پرده می‌نشیند. در بخش فیلم‌های سینمایی 86 فیلم از سراسر دنیا برگزیده شده که در میان آنها دو فیلم ایرانی به نام‌های به امید دیدار و جدایی نادر از سیمین ساخته سینماگران ایرانی محمد رسولوف و اصغر فرهادی به چشم می‌خورد. همچنین فیلمی از امیر نادری فیلمساز ساکن آمریکا با نام کات که محصول ژاپن است در این بخش فستیوال وینناله به تماشا گذاشته می شود. این سه فیلم که کارگردانان آن ایرانی‌اند تا کنون در بسیاری از جشنواره‌های جهانی به نمایش درآمده. فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف تازه ترین فیلم ایرانی است که پس از نمایش آن در جشنواره جهانی کن و دریافت دو جایزه در فستیوال تورنتو و جشنواره هامبورگ هم بر پرده نشست.
چه قیمتی؟
قیمت آزادی و قیمت زندگی. اینجا جای ماندن نیست.
درباره رد صلاحیتت شنیدم. این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری میکنن دچار مشکل میشن.
حالا کجا میخوای بری؟ چه فرق میکنه؟
آقای محمد رسولوف فیلم به امید دیدار را در حالی در تهران ساخت که حکم 6 زندان سایه سنگین خود را بر او و بر این فیلمش انداخته بود. این فیلم از وکیل جوانی به نام نورا میگوید که پروانه وکالتش لغو شده. به همین خاطر او که حامله است در تلاش است ایران را ترک کند و نوزاد خود را در کشور دیگری به دنیا آورد. از طرفی همسر نورا هم که یک روزنامه‌نگار است زیر پیگرد ماموران اطلاعاتی و امنیتی قرار دارد. محمد رسولوف درباره شخصیت نورا که نقشش را لیلا زاره بازی کرده اینطور به ما گفته است.
داستان
داستان فیلم درباره زنیه که از شرایط پیرامونش خسته شده. حالا این شرایط پیرامون میتونه شرایط حاکم جامعه باشه یا محدودیتی که از طرف حاکمیت وضع میشه باشه. به هر حال به یه خستگی رسیده و به یه بن‌بست رسیده و اون میخواد این بن‌بست رو به یه طریقی پشت سر بذاره، اما محصول تحمل اون خشونتی که این خانم رو به بن‌بست رسونده نهایتاً باعث میشه خودش هم دست به خشونت بزنه. مسئله برای من اینجاست که چه اتفاقی میفته که آدم ها نسبت به هم دیگه به خشونت میرسن. این خشونتی که من ازش حرف میزنم غیر فیزیکیه، خشونتیه که توی روابط آدم ها به شکل نامحسوس و نامرئی تحت تاثیر قرار میده روابطشون رو.
پس از فیلم به امید دیدار ساخته محمد رسولوف، فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی در جشنواره جهانی ویناله در شهر وین به نمایش در می آید. این فیلم پس از دریافت یک جایزه خرس طلایی و دو خرس نقره‌ای از جشنواره امسال برلین بر پرده سینماهای فرانسه هم نشست و نزدیک به 1,000,000 تماشاگر فرانسوی از آن دیدن کردند. به این ترتیب فیلم جدایی نادر از سیمین تنها فیلمی در تاریخ سینمای ایران است که توانسته در خارج این شمار قابل توجه از تماشاگران را به سوی خود جلب کند. پس از این موفقیت بزرگ، فیلم جدایی نادر از سیمین به نمایندگی از ایران برای نمایش در بخش رقابتی بهترین فیلم‌های خارجی به 84مین دور جوایز اسکار هم راه یافت. این فیلم از زنی میگوید که قصد دارد با همسر و دخترش ایران را ترک کند، ولی همسر به خاطر بیماری پدرش رغبتی از خود نشان نمیدهد. به این خاطر کار این زوج ایرانی به دادگاه کشیده می شود.
نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم، دیگه دادخواستم پس میگیرم. حاضری بیای؟
نه خیلی، من حاضر نیستم.
بچه تون اینجا پدر مادر بالا سرش باشه براش بهتره یا اون وقت پدر بالا سرش نباشه؟
منم برای همین ازش نرم خواهش میکنم با ما بیاد.
من تو وضعیتی نیستم که بلنشم بیام. چند بار باید اینو تکرار کنم؟
خب ایشون
میخوای بازم بگم؟
ایشون که این وضعیت رو نداره. من الان تکلیفم چی میشه آجام؟
فیلم کات ساخته سینماگر ایرانی امیر نادری یکی دیگر از 86 فیلمی است که در بخش فیلم‌های سینمایی جشنواره وین به نمایش در می‌آید. این فیلم محصول ژاپن است و پیش از این هم در بخش افق‌های فستیوال ونیز نشان داده شد. آقای نادری 2 دهه است در نیویورک زندگی می‌کند و در یک نشست خبری در توکیو از دلبستگی خود به سینمای ژاپن و همچنین نحوه بازیگری هنرپیشگان ژاپنی در برابر دوربین اینطور یاد کرد.
من 20 سال سینمای ژاپن رو در امریکا و در جای مختلف ورکشاپ میکنم و درس میدم. اگر اینترویوهای قدیمی من رو بخونی همیشه صحبت کردم که یک روز فیلم در ژاپن بسازم. خیلی زود فهمیدم که کلید بعدی زندگی من در ژاپن دستش بود و الان که اینجا نشستیم بعد از 5 سال و 6 سال من یک فیلم ساختم. من زیاد آدم خوبی سر فیلم برداری نیستم، قانونهای خیلی بدی دارم برای ساختن فیلم خوب. تمام راز کار من ایجاد کردن تشنگی سرسره. زیاد چشما به هم نگاه نکنن، زیاد گوشا نشنون، زیاد زبونا کار نکنن، بخصوص که زندگی مینیمال ژاپنی رو من از این طریق تونستم بیشتر وارد فیلم هم بکنم.
پیک فرهنگ.
در روزهای گذشته سینمای ایران باز خبرساز بود. اعتراض ترانه علی دوستی، پگاه آهنگرانی، نگار جواهریان، هانیه توسلی و باران کوسری 5 بازیگر زن به گفته های فرج الله سلحشور کارگردان یوسف پیامبر که درباره سینمای ایران لفظ فاحشه خانه را به کار برد. او با اشاره به خبری درباره تلاش علی سرتیپی تهیه کننده ایرانی برای دعوت از آنجلینا جولی هنرپیشه هالیوود از این عبارت استفاده کرد. فرج الله سلحشور بعد گفت حرفش بد منعکس شده، اما این باعث نشد در صفحه فیسبوک داوود رشیدی به نقل از این هنرپیشه پیشکسوت ایران گفته هایی را با عتاب خطاب به فرج الله سلحشور در یادداشتی اعتراضی نخوانیم.
روز دوشنبه 20 سینماگر، هنرمند و هنردوست ایرانی مقیم کشورهای مختلف جهان با انتشار نامه سرگشادهی به برخوردهای قوه قضاییه و معاونت سینمایی وزارت ارشاد ایران به برخی سینماگران مقیم ایران اعتراض کردند. بازداشت و سپس آزادی موقت 3 مستندساز تنها با قید وثیقه، ادامه بازداشت مجتبی میرطهماسب کارگردان و کتایون شهابی پخش کننده و تهیه کننده، حکم 1 سال حبس و 90 ضربه شلاق برای مرضیه وفامهر بازیگر، حکم 1 سال حبس بازیگر دیگر رامین پرچمی و قطعی شدن حکم 6 سال حبس برای جعفر پناهی و 1 سال زندان برای محمد رسولوف کارگردانان ایرانی، مواردی است که در این نامه به آن اعتراض شده است. امضا کنندگان از این جمله‌اند: بهروز وثوقی، شهره آقداشلو، نازنین بنیادی و نگار زادگان بازیگران سینما، کارگردانان محسن مخملباف و دخترانش سمیرا و حنا، بهمن قبادی، شیرین نشاط، رضا علامه‌زاده، شجاع آذری و سپیده فارسی، به علاوه مستندسازان مازیار بهاری، علی صمدی احدی، نیما سروستانی و فرامرز رهبر. افزون بر عباس بختیاری، عضو کمیته افتخاری آکادمی فرانسه، در کنار هوشنگ توزیع، بازیگر و کارگردان تئاتر که در این باره به ما گفت:
من به طور قطع با هر گونه زندان برای هر روشنفکری، برای هر هنرمندی مخالفم. جواب روشنفکران و هنرمندانو همیشه مردم دادن و نه دادگاه ها. اگر تو همین آمریکا قرار بودی به این شیوه رفتار بکنن با هنرمندا، اصلا صنعت سینمایی وجود نمی داشت. با در نظر گرفتن اینکه صنعت سینمای آمریکا به اندازه نفت ایران سرمایه وارد مملکت میکنه، دستگیری و حبس این هنرمندان سینما به سادگی به نظر من به این داره ترجمه میشه که مسئولان دارن داد میزنن بابا دنیا دموکراسی بی خیال، قدرت دست ماست، ما هر کاری داره اون بخواد میکنه. اگر این روشنفکران، این فیلم سازانی که درد مردم و درد حقیقت داره ناراحتی داره، بعد کار نکنید. ما خودمون کارگردان و فیلمساز داریم، در زمینه کمدی دهنمکی رو داریم، در زمینه تاریخی فرج الله سلحشور رو داریم. من فیلم اخراجی ها رو ندیدم، لازمم نبود که ببینم، ولی نامه زیبا و دردناک پیمان مادی رو خوندم. تصویر تو جامعه خیلی روشنه، هر کی قدرت داره هر کاری عشقش میکشه میکنه. ما همه تعجب میکنیم و با خودمون میگیم ای مگه اینا به آبروی جهانی خودشون فکر میکنن؟ نه خیر، نمیکنن. این حرفایی که این آقای فرج الله سلحشور زده نمونه طرز تفکر حاکمیته. روزنامه کیهان مگه هر روز چی مینیمسه؟ رئیس جمهور مگه هر روز چی میگه؟ این آقای سلحشور در سیستمی داره زندگی میکنه که چند دقیقه به دلیل اهانت به اعضای سینما ایران، یعنی اهانت دیگه، در دادگاه محکوم شد، ولی چون به خودی بوده بهش تخفیف دادن و فقط 4000 تومان جریمهش کردن، یعنی 3.25 دلار. خب وقتی توهین اینقدر ارزونه، چرا ما باید تعجب کنیم که یکی از ستایشگران رئیس جمهور کودتا جاده بازیگران زن این عقیده رو داده؟ اون چهره که من از این آقا دیدم، به خصوص در وسط عکسای 5 بازیگر زیبای ایرانی، میتونم قسم بخورم که توی دلش داره یه چیز دیگه میگه، داره محرومیتاشو داد میزنه، داره میگه الهی که یه روزی من بتونم با شما کار کنم. کاش همه این مجموعه عکسای شما رو روی سایت شما دیدن. این عکس تاریخی به نظر من، اون صورت برافروخته دوژم پر از نیاز. اما نهایتا من از این همه یگانگی که در میان هنرمندان و روشنفکران ایرانی وجود داره که هیچ حرفی رو بدون جوونه میذارن حذف میکنم، خودمو در کنار اونا و با اونا میدونم.
هوشنگ توزیع، بازیگر و کارگردان تئاتر در لس آنجلس، آمریکا. در میان سینماگران بازداشت شده چهره‌های بیشتر و چند تن کمتر نام‌آشنایند. اقدام‌های سینما دوستان در خارج از ایران تا چه حد می‌تواند بر پرونده دسته دوم اثر بگذارد؟ از جمله این پرسش را با ناصر زراعتی، مستندساز در گوتنبرگ سوئد و از دست‌اندرکاران اعتراض به روند برخورد به سینماگران مقیم ایران در میان گذاشته‌ایم.
آقای ناصر زراعتی، عفو بین الملل و همچنین سینماگرانی به این بازداشت ها اعتراض کردن، اما شهرت مستندسازا به طور کلی کمتر از کارگردانان فیلم های داستانیه، به انضمام این که در مورد جعفر پناهی و محمد رسولوف بخاطر اینکه جایزه برده بودن شناخته تر شده بودن. آیا فکر کنید که اون نوع اعتراضات در اون حدی که برای این دو شده بود گسترده تر زمینش هست که بشه؟
من فکر می‌کنم اگر زمینش هم نباشه، ما باید تلاش بکنیم که این زمینه فراهم بشه. یعنی واقعا همین جوره، کسانی که خب نامی دارن، شهرتی دارن و در جهان میشناسنشون، طبیعتاً بیشتر ازشون حمایت میشه. من فکر می‌کنم با کسایی مثل همین مستندسازها که فیلماشون هم اینجا برای من فرستادن، تعدادیشون نمایش دادیم، با کارهاشون آشنا هستن، بسیار بچه‌های با استعدادی هستن، اینا در واقع امیدهای سینمای آینده ایران هستن، هم کاری که انجام دادن و هم انجام خواهند داد. و دیدم که هم سینماگران سینماتک فرانسه، جاهای دیگه اعتراض کردن. اون نامه ها رو من خودم امضا کردم، برای دوستان فرستادیم. فکر میکنم که باید این زمینه رو ایجاد بکنیم، نه اینکه صبر بکنیم که دیگران این کارو بکنن. شما درست میگید، چون جعفر پناهی خوب شهرت داشته، جایزه گرفته و در سراسر جهان میشناسنش، طبیعتاً از فیلمسازان هالیوود گرفته تا هر جشنواره‌ای میاد و به اون اعتراض میپیونده و دیدیم که اثر هم داشت. یعنی درسته که حالا هنوز تموم نشده و اون شمشیر داموکلس هنوز بالای سر جعفر پناهی هست، این نمیتونه فیلمی بسازه، نمیتونه خارج بشه از ایران و در واقع به گروگان گرفته شده، ولی همین که از زندان رها شد یک پیروزی بزرگ بود. الانم به نظر من باید همین کارو کرد و به خصوص نباید فریب این بازی‌های این آقایان خورد. خانواده های اینها رو تحت فشار قرار میدن. مثلا در مورد خانم مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی هست. ناصر تقوایی یکی از افتخارات سینمای ایرانه، یکی از بهترین فیلمسازهای جهان ناصر تقوایی به نظر من. و یک فیلمسازی رو فکر کنید بیان همسرشو بگیرن و ببرن، و وقتی که یک اعتراض کوچیک هم میکنه بعد بیان بگن چون شما این حرف رو زدی پس ما ایشونو بیشتر نگه میداریم. یا من شنیدم که به خانواده اینها گفتن که شما اگر با رسانه ها مصاحبه بکنید کار اینا رو خرابتر میکنید. این یه تمهید و مدت هاست دارن اینا میکنن و میدونیم که بدتره. یعنی باید اعتراض بشه، باید خبرها گفته بشه و هرچی اینها رو نگه دارن. خب دوستانی که در ایران هستن نمیتونن، من میفهمم. مثلا حتما دیدید شما اطلاعیه‌ای که خانه سینما داد، خب خیلی محتاطانه بود، خیلی مجبور شده بودن حتی خیلی ادب به خرج بدن، نمیدونم از خیلی چیزا یاد کنم، ولی خب واقعا نمیشه بهشون خورده گرفت. همون اعتراض و همون حرف هم خیلی مهمه، ولی لااقل ما که این طرف هستیم و اون محدودیت ها رو نداریم، اگر بخوایم کوتاهی کنیم و اعتراض نکنیم یا این زمینه رو فراهم نکنیم، خب یه خورده کمکاری کردیم.
ناصر زراعتی، مستندساز در گوتنبرگ سوئد.
پیک فرهنگ.
افزایش به توصیف برخی نویسندگان ایرانی، حساسیت ممیزان اداره سانسور کتاب، وضعیتی به توصیف آنان بحرانی را بر بازار نشر ایران حاکم کرده است. اگرچه در سالهای گذشته ناشرانی بودند که رکود بازار نشر را متوجه مسئله سانسور نمی دانستند، چنانکه صادق صمیمی مدیر انتشارات کتابسرا در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که ما همواره مشکلات را به گردن دیگران می اندازیم و فروش نرفتن کتاب را به سانسور در ارشاد نسبت می دهیم. اگر ما انتخاب صحیحی از کتاب ها داشته باشیم، دلیلی ندارد که کتابمان فروش نرود. اما سانسور در ماه‌های اخیر به گفته منتقدان تا به جایی پیش رفته است که جمال میرصادقی، نویسنده ناماشنا، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است هرگز چنین وضعیتی را در عمرش ندیده است. جمال میرصادقی به آخرین رمانش آسمان رنگارنگ که بخش زیادی از آن در انگلستان می‌گذرد گریز زده و گفته است کار به جایی رسیده که ممیزان به مناسبات جوامع دیگر هم ایراد می‌گیرند. مجموع این قضایا از جمله به گفته عباس معروفی، نویسنده و مدیر انتشارات گردون در برلن، موجب شده است که بازاری زیرزمینی برای نشر در ایران فراهم شود و در این شرایط به گفته او بسیاری از نویسندگان هم ترجیح می‌دهند که آثارشان در آن سوی آبها به نشر برسد. عباس معروفی میهمان پیک فرهنگ این هفته است. آقای عباس معروفی، وضعیت نشر در ایران در زمینه ادبیات خلاقه چه چیزایی رو سبب شده و موجب شده؟
من فکر کنم هیچ دوره‌ای وضعیت نشر و به این وضع فاجعه بار نداشتیم. یعنی جایی که حتی نویسندگان اسلامی نویس، نویسندگانی که همراهی میکنن با رژیم، دادشون در اومده و بعضا گفتن که این وزیر اصلا شایستگی همچین کادر رو نداره. و خب آدم هایی که کلن تو حوزه وزارت ارشاد دارن کار میکنن و سیاست گذاری فرهنگی به عهدهشون هست، اصلا بیغن، این اصلا تو فضای کتاب نیستن، نویسنده ها رو نمیشناسن، ادبیات رو نمیشناسن. و خب جایی که تصمیم میگیرن کتابهای کلاسیک ما رو تلطیف بکنن یعنی توش دست ببرن، وضعیت نویسندگان داخل مشخصه و خب سبب شده که بسیاری از نویسندگان داخل کتاباشون رو بفرستن بیرون، یعنی از طریق ناشران بیرون از ایران کتاباشون رو چاپ کنم، که من هم یکی از کارهایی که این سالها کردم به عنوان ناشر فعال بودم، مواجه شدم با این مسئله که کتابهای بسیاری از نویسندگان شناخته شده، نویسندگان جوان، نویسندگان مختلف میفرستن برای چاپ، فضا نداریم، سرمایه نداریم که بتونیم همه رو چاپ کنیم، ولی خب گزینه‌هایی از اینا رو برای انتخاب میکنیم، بعضی از این کتاب ها رو و منتشر میکنیم.
چند تا نمونه از کارهایی که هست برای اینکه بدونیم که این نوشته های زیرزمینی مثلا چه سبک و سیاقی دارن، چه محتوایی دارن رو میتونین ذکر کنین اینجا؟
بسیاری از این کتاب ها که دست من رسیده مثلا نویسندهی که خودش فراری شده، یعنی نویسندهی که خودش فرار کرده شناخته شده است، مثل قاضی ربیحاوی در لندن زندگی میکنه، رمان بسیار زیبایی نوشته به عنوان پسران عشق که تو ایران نتونست چاپ کنه، یا مثلا دکتر جمشید ملکپور استاد هنرهای زیبا رمان بسیار زیبایی داره به عنوان کاشف رویا، جوان رمان نویسی مثل پیام فعلی که در ایران زندگی میکنه رمان سورئالیستی کوچولی خیلی خوشگلی نوشته من سبز میشوم، اون رو باز ما منتشر کردیم. خیلی از ناشرهای دیگه هم هستن دارن کار میکنن. من تو این چند سالی که اینجا بودم حدود 130 کتاب چاپ کردم که میتونم بگم نصفش نویسندگانش در ایران زندگی میکنن، یعنی ما اینجا در واقع داریم میبینیم که نویسندگان عملاً اونایی که حتی در ایران زندگی میکنن انگار به تبعید رفتن و در تبعید هستن، یعنی عملاً این امر نشون میده که نویسنده موجودی است تبعیدی و اثرش هم تو داخل کشور نمیتونه منتشر بشه و باید در تبعیدگاه منتشر بشه و این فاجعه است.
آقای عباس معروفی، جذابیت این کتاب‌های زیرزمینی که در میاد، حالا چه اون چند تایی که شما اسپوردین که خودتون منتشر کردین، چه اونایی که ناشرهای دیگه چاپ کردن منتشر کردن، تا چه حد مدیون سانسوره و تا چه حد به کیفیت ادبی خود اثر ربط داره؟ چون گاهی وقتا ممکنه که سانسور برداشته بشه و با آسونی بشه کتاب‌هایی رو خوند ولی بعد احساس بشه که ارزش ادبی در اونها چندان دیده نمیشه.
یک جمله معروفی داره مارکس، میگه هر طوفانی با خودش گل میاره. هر وقت که شما میبینید 10 تا مجله خوب در میاد، 100 تا مجله آشغال کنارش در میاد که سعی میکنن از اون 10 تا مجله خوب الگو برداری کنن، وقتی میبینید 4 تا رمان نویس میان و مطرح میشن، 400 تا نویسنده متوسط میان و میخوان جاپای اونا بذارن، خب طبیعیه وقتی کتاب تو خارج از کشور منتشر میشه کتابای بسیار ارزشمندی اینجا در میاد، یعنی رمانهای بسیار ارزشمندی تو خارج از کشور در میاد. مثلا به عنوان نمونه بگم رمان عارفی در پاریس از کامران بهنیا یکی از آثار برجسته این 30 سال اخیره، من به عنوان یک رمان نویس اینو عرض میکنم، حالا ناشر این کتاب هم هستم. ولی ببینید این ممکنه بره توی ایران به شکل زیرزمینی با چاپ قاچاق اونجا هم در بیاد، یعنی این اتفاق میفته، همچنان که مثلا کتاب تماما مخصوص رمان تازه من یا کتاب ذوب شده رمانی که پارسال تو ایران اجازه گرفت، 3 روز بعد رفتن دفتر ناشر همه رو جمع کردن و گفتن ما اشتباه کردیم اجازه دادیم، اینا به صورت قاچاق داره توی ایران در میاد، یعنی کتاب ها زیرزمینی شده منتشر میشه. پس بحث بر سر این نیست که کتاب ها توی ایران خونده میشه یا نمیشه، بحث بر سر اینه که رژیم میخواد اصلا ادبیات رو به رسمیت نشناسه و به ادبیاتی که ادبیات خلاقه‌ای که تو این سالها به حال نوشته میشه تاییدیه نده و اونو رسما رد بکنه و ندیده بگیره. ما اینجا عملا داریم تبدیل میشیم به ناشران نویسندگان داخل کشور، یعنی من الان بر وضعیتی هستم که بهتون آمار بدم، از هر 10 کتابی که من برای چاپ دریافت میکنم 7 یا 8 تاش از داخل ایران به دستم میرسه، نویسندگانی از اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان، اهواز، جای مختلف مدام دارن تماس میگیرن که آقا ما این رمان رو دادیم 3 ساله یا 4 ساله دادیم ارشاد، جواب درست هم به ما نمیدن و اصلا جواب به ما نمیدن چی کار کنیم. بعد من کار رو میخونم میبینم کار بسیار زیباست، این کار باید تو ایران در میومده. و خب ببینید از اون برم توی ایران مثلا یه سری کارهای متوسط در میاد، همچنان که یه ناشری مثلا یه دفعه میبینید 100 تا کار در آورده در طول 2-3 سال گذشته، 10 تاش کارهای برجسته و خوبه ولی 90 تاش به درد نمیخوره، کارهای متوسطه و آدم میخونه و میذاره کنار، بعد که بهش رجوع میکنه تو کتابخونه میبینه اصلا یادش نمیاد که این رمان یا این داستان اصلا چی بود. هر کتابی به نظر من موتورش روشه، نه نیاز به تبلیغ داره نه نیاز به چیزی، کتاب بین دهان مردم دهن به دهن میگرده و خود به خود سینه به سینه نقل میشه. و به هر حال ما داریم به عنوان ناشران که اینجا کار میکنیم میخوایم بگیم نشر نمیمیره، هر چقدر که دیوار بکشن، هر چقدر که ادبیات رو در محاق و سانسور قرار بدن، این برای آب یک سری آدم ها هستن که دغدغه دارن و برای نشر تلاش میکنن. من هم مثل یک مورچه دارم آروم آروم چهار تا کار انجام میدم.
عباس معروفی، مدیر انتشارات گردون و نویسنده در برلن. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.